بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک نکته ای رو در تکمیل بحث گذشته عرض کنیم و اون این بود که مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودن که تقدیم استصحاب بر اصول عملیه و سایر اصول عملیه این فرقی بین شبهات حجمیه و موضوعیه نمی کنه، بل الامر در شبهات موضوعیه اوضح. اون روز ما عرض کردیم برای اوضحیت نمیشه از این راه وارد شد که بگیم چون اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم مقدمه، ما باید یه وجه دیگری برای خود اوضحیت ذکر بکنیم. و آقای آزادمندی زحمت کشیدن برای من آوردن از کتاب اوثق الوسائل، اونجا همین عرض ما رو داره، می‌فرمایند که وجه اوضحیت همینه که در شبهات حکمیه اونجا مسئله موافقت انتظامیه مطرحه و اگر ما یک اصلی در شبهه حکمیه جاری کردیم ربما این اصل با مسئله موافقت انتظامیه بگیم سازگاری نداره، اما جریان اصل در موضوعات به هیچ وجهی تنافی با موافقت التزامیه نداره. شما در یک موضوعی اصالت الهلیه رو جاری بکنی اما در باطن التزام پیدا بکنی به اون چه که در واقع این حکم رو داره، این شیء اون حکم رو داره. در شبهات حکمیه توهم تنافی بین اصل جاری در شبهه حکمیه با مسئله وجوب موافقت التزامیه وجود داره. شارع از یه طرف میگه حالا که حکم کلی رو نمیدونی اصالت الحلیه، خب میگه ما با این اصالت الحلیه در حکم چجور من دیگه التزام به اون واقع پیدا بکنم؟ اما در شبهات موضوعی این توهم وجود نداره، لذا این وجه لذا نه این مسلمه. ببینید این ببینید مرحوم شیخ میگه جریان به تقدیمه استصحاب بر سایر اصول عملیه در شبهات موضوعی اوضح است. بحث وجه اوضحیت چیه؟ شما میدید یا اصل اینطوری که آقای رحمان پور نقل کردن بعضی از حواشی اصل جاریه در موضوع به منزله سببه و این مقدم است بر اصل جاریه در حکم. خب اولا ممکنه اصل جاریه در دین روز ارز نکردم، ممکنه اصل جاریه در موضوع اصالت البراءه باشه، اصل جاریه در حکم استصحاب. اینجا مگه این اصالت البراءه مقدم نمیشه؟ مقدم میشه. ولی اینجا شیخ در مقام تقدیم استصحاب بر براءت میخواد بگه این استصحاب بر براءت در شبهات موضوعیه تقدیمش اوضحه. حالا چرا اوضحه؟ این یک وجه اوضحیه. حالا خواستید اون طبع قدیم اوثق الوسائل صفحه 47 می‌فرماید و من هنا یظهر انه لو ثبت جواز مخالفت الالتزامیه فی الشبهات الحکمیه فثبوته فی الشبهات الموضوعیه به طریق اولویه. اگر ما در شبهات حکمیه گفتیم مخالفت التزامیه جایزه، در موضوعیه به طریق اولاست. حالا چرا؟ لما عرفته من عدم کون جریان الاصل فی الثانیه یه در شبهات موضوعیه منافیاً لوجوب الالتزام بالاحکام الواقعیه، جریان اصل در شبهات موضوعیه با التزام به حکم واقعی منافات نداره، به خلاف اولا یعنی به خلاف شبهات حکمیه. فیمکن القول به جواز مخالفه ثانیه یعنی در شبهات موضوعیه، و این قلنا به وجوب الالتزام فی الاولا یعنی در شبهات حکمیه. لذا این وجهیست که ایشون گفته بچه خوبی هم هست، یعنی اوضحیت رو یعنی عرض کردم با قطع نظر از تقدیم ما بردیم با شبهه موضوعیه چه خصوصیتی دارد که تقدیم استصحاب بر براءت به خاطر خود شبهه موضوعیه بودن مقدم می شود اوضح هست شبهات حکمیه. چی فهم دار کنید؟
در جایی که رسانه شدید داری که مخالفه به التزامی به
موضوعیت یعنی منظور نداره اگر مخالفه عمل گرد نگرد مستدامان بله فرق هم
نمیداره یعنی ملاک اینه
خب برای
که شیخ
مخالفه به التزامی لازم نمیدونه بله خب این بنابر قول به لزوم مخالفه به التزامی هست یعنی ولی در اصل این مطلب که در شبهات حکمیه جریان است رو قول به موافقت التزامیه و لزوم موافقت التزامیه تنافی داره. نه خود شیخ هم این مقدار رو اینو قبول داره، میگه رو قول به موافقت التزامیه جریان هست در شبهات حکمیه با این تنافی داره، ولی اصلا نیاز جایی تفسیر بکنه نیاز حرام تفسیر نمیده نه آقا شما اگر امروز فقیه یه اصولی گفت آقا به این ادله موافقت التزامیه لازم نیست تمام خیلی منتها این نمیتونه ملتزم بشه که بنابر این که موافقت التزامیه لازم باشه جریان اصل در شبهات موضوعیه آسان‌تر از شبهات حکمیه میشه. همین خود اینجا نه مناقض نداره
خب
این بخشی همون سی جلسه گذشته گفتیم همونی که گفتیم ولی در نه ما قبلا در جلسه گذشته ما خودمون گفتیم این خود شبهه موضوعی بودن اخف از شبهه حکمیه بودنه، یعنی کاری به تقدیم اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم نداریم. شبهه موضوعی شبهه است که در این مورد جزئیه، این روشنه که اخف از شبهه حکمیه است. حالا این همه بچه اوضحیه دیگه مرحوم شد صاحب
این در شبهه موضوعی
اجماع وجود داره، هیچ اختلاف بین اخبار موضوعی در جریان نیست. بله اختلاف وجود داره. خب هذا تمام الكلام در تقدیم استصحاب بر براءت. دو قسمت دیگه باقی مونده، یکی تقدیم استصحاب بر اصالت الاحتیاط، یکی هم بر اصالت التخییر. اصالت الاحتیاط اون اصالت الاحتیاط عقلی که روشن استصحاب در اصالت الاحتیاط عقلی عرض می شود که مقدم هست. چرا؟ برای این که ما مقدم هست و بچه تقدیمش هم عرض می کنم که مسئله وروده، یعنی استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی ورود داره. با استصحاب ما دیگه مؤمن از عقاب داریم. اصالت الاحتیاط عقلی میگه اونجایی که ضرر محتمل وجود داره اونجایی که خوف وقوع درجه آن هست احتیاط کن. عقل میگه این رو. خب اما با اجرای استصحاب ما دیگه مؤمن پیدا میکنیم، لذا موضوع اصالت و احتیاط عقلی از بین میره. به عبارت اخرى دیگه چیزی به نام ضرر محتمل باقی نمیمانه.
این اساس
در شکل مکلفونه
این در شکل
غصب
در مقابل قرار داره، فقط اساس در شکل مکلفونه
این در شکل شما در شکل مکلفونه. حالا اگر یک طرفش استصحاب داشت، شما نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، درسته؟ مکلف به برای شما مشکوکه، از حالت احتیاط میگه هر دو رو بیا. حالا اگر از حالت احتیاط عقلی میگه هر دو رو بیا. علم اجمالی هم داری، علم اجمالی هم داری، منطابق میگه ما با نماز جمعه استصحاب داره. با استصحاب ما میگیم نماز جمعه واجب هست، دیگه ضرر محتمل بره کنار، یا میگیم منحلش میکنیم علم اجمالی رو، بالاخره یا موضوع این اصالت و احتیاط عقلی رو از بین میبره. اونجا همینطوره.
در
جاهایی که منجم
و
منجم
در
جایی که
مثلا
بعضی
در
شغل
موضوعیه
هست خب، یعنی ما داریم جایی میگه که ما استصحابی نداریم، مثلا ما را فرض است که یک طرف استصحاب داره،
مثلا در شغل موضوعیه بعضی همسی
شهید سانی میگه
در یک طرف
شغل میگه ببینید، حالا ما مثال دیگه را تو نرز بکنم، یه مثال دیگه عرض کنم برای در همین در شن که در مکلف بوده. اگر در باب نماز قصر شما نمیدونید که الان به حد مسافت رسیدی تا اینکه قصر بر شما واجب باشه، یا مثلا نمیدونید این مسیر حد مسافت هست تا قصر واجب باشه، یا حد مسافت نیست تا تمام بر شما واجب باشه، اینجا احتیاط دیگه جمع بین قصر و تمام رو شما باید داشته باشید. اما استصحاب تمام میگه نماز تماما تو خون تمام شما برده، یعنی اینجا باز استصحاب میان این تمام رو معین میکنه و دیگه اصلا حالا یا میگه شکی باز باقی نمیمونه، از این باب میگم ورود داره، یه شکی نداریم، با استصحاب میاد معین میکنه این خوندن نماز را تماما، میگه شما باید قبل از اینکه این سفر رو آغاز بکنی برات نماز تمام واجب بود، حالا استصحاب بکنم اون تمام رو، یا شک رو از بین میبره، یا میگه خب اون احتیاط برای این بود که من احتمال عقاب میدم احتمال ضرر میدم، با استصحاب بگه من نه احتمال عقاب میدم نه احتمال ضرر،
یعنی جایی
که استصحاب جاری بشه، بله جایی که استصحاب جاری بشه. خب اما مشکل پس ببینید، استصحاب بر اصالت الاحتیاط عقلی ورود داره و این دو تا مثالی هم که الان زدیم مثال های خوبی شد، مخصوصا مثال دوم که مورد ابتلاه. اونم عرض میکنم، عرض میکنم عمده بحث در نسبت بین استصحاب و اصالت الاحتیاط شرعی، یعنی اصالت الاحتیاطی که مستندش روایات و اخبار. خب ببینید در اخبار دو تا نزاع وجود داره.
شما همین
مسئله
مطرح شده بود
معلومه
قرده و موسا
قرده
همون
که اصالت
تمام
اونجا قاعده تمام بود، میدونم بله قاعده تمام
دیگه...
خیلی خوب اینم رو به ما یکی از امثله مشهور قبول کردن، ولی اونجا این اصلا ما گفتیم که در باب صلات مسافر یه قاعده ای داریم به نام قاعده تمام که اصلا ربطی به استصحاب هم نداره. بله چهارشنبه لیلۃ الفقراء است. ان شاء الله. عرض میکنم که در باب اخبار احتیاط دو تا نزاع وجود داره. خوب ذهن شریفتون رو متمرکز بکنید. یک نزاع این که آیا مفاد این اخبار حکم ارشادی یا تخصیصی، نزاع دوم این است که آیا مفاد این اخبار الزامی است یا استحبابی. دو نزاع در اخبار احتیاط وجود دارد، یک آیا ارشادی یا تخصیصی، دو آیا الزامی یا استحبابی. حالا ببینیم اگر قائل شدیم این روایات احتیاط مفادش الزامی اولا و الزامی ارشادیه، یعنی ارشاد الی حکم العقل داره، در نتیجه همانطوری که استصحاب بر اثارت الاحتیاط عقلی ورود داشت، بر اینم ورود داره بدون هیچ فرقی. اگر قائل شدیم به این که اخبار احتیاط یک حکم تأسیسی تعبدی شرعی الزامی برای ما میاره، نتیجه این است که استصحاب بر اثارت الاحتیاط چی داره؟ آقا حکومت داره. یعنی همانطوری که استصحاب عرض میکنم بر اصالت البراعه حکومت داشت، بر اصالت البراعه شرعی حکومت داره، استصحاب بر اصالت الاحتیاط شرعی هم حکومت داره. بیانش چیه؟ بیانش این است که وقتی ما بگیم این روایات احتیاط یک حکم شرعی تعبدی رو داره میگه، یعنی شارع میگه در این جایی که تو احتمال میدی واجب باشد عرض میشود یا یک حکم دیگر، در این مورد یا نمیدونی مکلف به این فعل یا فعل دیگر یا نصر یا تمام، شارع ما رو متعبد می کند به احتیاط. احتیاط کن، هر دو رو انجام بده، هم نماز قصر هم نماز تمام، هم نماز جمعه هم نماز ظهر. شارع داره ما رو متعبد می کند. خب همین شارع با دلیل استصحاب میاد موضوع احتیاط را تعبدن از بین می بره. یعنی شارع میگه که حالا وقتی دلیل استصحاب جاری شد، اون چه که به عنوان مستصحب هست متعبد دومه شد، یعنی تعبدن شک بین این دو تا مکلف و به از بین میرود. رفع تعبدی که شد، نتیجه این میشود که دلیل استصحاب بر اصالت الاحتیاط شرعی حکومت داره. حالا اجازه بفرمایید، حالا رون مبنایی که ببینید ما مبنای خودمون چی شده، ما در تعارض بین اماره و استصحاب قائل به تخصیص شدیم، اونجا ورود و حکومت رو نپذیرفتیم، اما در تعارض بین استصحاب و براءت حکومت رو پذیرفتیم. گفتیم اگر استصحاب آمد با اصالت البراءه شرعی تعارض کرد، استصحاب بر اصالت البراءه شرعی مقدم می شود از باب حکومت. ابتدا ما این نظر رو اختیار کردیم، گفتیم در تقدیم اماره بر استصحاب و استصحاب بر براءت یک شرطی وجود داره. اگر اونجا ما مسئله تخصیص رو قائل شدیم، اینجا به حسب اولی و در سراغ حکومت و این استصحاب بر براءت حکومت داره. منتها در تحقیق نهایی آمدیم گفتیم که اینها دو تا موضوع داره. استصحاب موضوع شک خاصه، براءت موضوع شک من جمیع الجهات، لذا دو موضوع و اصلا تعارضی بینشون وجود نداره. اونجایی که براءت جاری میشه جای استصحاب نیست، اونجایی که استصحاب جاری میشه جای براءت نیست. حالا میخواییم ببینیم آیا همین مطلب رو در باب اصالت الاحتیاط شرعی هم میتونیم بزنیم یا نه. بگیم ها استصحاب یک نوع شکه، احتیاط یک نوع شک دیگریست. شما وقتی آمدید گفتید که احتیاط شک در مطلق رو بده، خب این شک من جمیع الجهات نیست که، شک کرد من جهت این که آیا این واجب است یا اون. پس اصالت الاحتیاط شک من جمیع الجهات نیست، شک خاصه، استصحاب هم شک خاصه. باز درسته که خصوصیتشون فرق داره، استصحاب شک من جهت مسبوقیت الیقینه، احتیاط شک من جهت تعلق الی مکلف به، ولی بالاخره هر دوش یک شک خاصه. اینجا دیگه نمیتونیم به این مسئله اختلاف موضوعین رو مطرح بکنیم. در براهم موضوع شک خالصه، وقتی استصحاب بود شک خاص بود، اما اینجا هم استصحاب هم احتیاط هر دو شک خاصه، لذا اینجا دیگه نمیشه عرفاً بگیم دو تا موضوع جداگانه است، ولو به دقت عقلی همینجا باز میشه. به دقت عقلی بگیم آقا اذا شککنا در این که مکلف و به قصر است یا تمام، و هیچ کدام مسبوق به یقین هم نیست، احتیاط جاری میشه. اما اذا شکک نا در این که آیا این که مسبوق به یقین نه آیا باز واجبه یا نه، استصحاب جاری میشه. به دقت عقلی اختلاف موضوع این هست، اما پس یه مجرم و موضوع چه فرقی میکنه؟ لفظش میدونم فرق داره نه، مجرا مورد موضوع اینا رو آقایون اومدن فرق گذاشتن، خودشونم به تکلم انداختن، هیچ فرقی بهش نمیاد. چی؟ خب میدونم ما خصوصیت رو میدونم، خصوصیت محارف میدونم اونجایی که ما میگیم احتیاط واجبه، بالاخره ما میمون ببینید، نه حالا عرض کنم ببینید، جمع بین دلیل براءت و دلیل احتیاط اینه. بگیم دلیل براءت در شبهه بدویه، دلیل احتیاط در شبهه مقرون به علم اجمالیه، بله؟ یا قبل الفصل، بالاخره یه قیدی داره، ولی استصحاب احتیاط میدونم هر دوش خواسته.
خب خواسته من جلال هم این متفرده و این است که این خاص بودن مورد در لسان دلیل احتیاط
نهاد
شده باشه.
نظوری نداره، شما اگه یه دلیلی موضوعش رو از جمع بین عدل استفاده کردی، این موضوع اون دلیل نیست،
خاص بودن از جمع استفاده
کردی، پس خود
استفاده
کنی.
شما از مورد استفاده
کردی، از کدوم مورد از کجا اومد؟
موردی که این واج نمیدونم
از کجا این مورد. شما الان از شما سوال کنیم به عنوان یک مدرس رسائل، آقا از کجا مورد احتیاط شما پیدا کردید؟ تو روایتش اومده؟
نه باشه
ها، از باب این که میگید آقا براعت داری، احتیاط داری، براعت معلوم میشه در مورد شبهه بدریت، این در شبهه مقرون به علم اجمالی روشنه. یعنی ما از قرائن مورد و موضوع رو برای دلیل پیدا میکنیم، اشکالی نداره. نه خیر، مجرا موضوع مورد یکی.
مثلا اینکه مرحوم آقای کیمیزا قومی که تحریف کرده اتصال
و بخش آقای مرحوم این عدی افتاری به جو تحریف
به مورد کرده نه تحریف به حدیثت، این شما درست در بشید که اون اشکال وارد
اونجا. چرا اون گفتن مثلا یقینی رو حسو پلاعه شما؟ الان
سوالتون چی بود؟
شما از من سوال کردید مورد مجرا موضوع یکی میگم بله، اما حقیقت اینا غیر از ایناست. بله، حقیقت الاستصحاب، حقیقت الاحتیاط، حقیقت البراءه غیر از این موارد و موضوع و مجراشون. بله، اون اشکال این است که تعریف حقیقت نشده، تعریف مجرا شده. خب پس ببینید، میخوام اینو عرض کنم، به دقت عقلی باز تفاوت داره، ولی عرف یا هر کدوم شکی از یک جهتیه، ولی ما اینجا ملتزم میشیم که به حکومت میگم آقا اینجا یعنی در احتیاط و استصحاب شرعی مسئله حکومت مطرحه، اون وقت باقی میمونه این مطلب. ببینید همین مطلبی که آقای بوستانی هم اشاره کرد، ما در موارد اشتغال علاوه بر قاعده احتیاط یک استصحاب اشتغال هم داریم. شما عهد و طرفین رو که انجام بدید شک میکنید اون حکم واقعی که بر ذمه شما بود برطرف شد یا نه، استصحاب اشتغال میگه طرف دیگر هم بیاره. نیستید رو؟ اینا توضیحی داره شما؟
چیه
این چیزی رو کنید؟
من قبلن دیگر
تو قبل از عمل کرده استصحاب اشتغال بکنید؟
نه قبلن یه نماز خوندنه یا سعی خوندنه نه اشتغال زمه به تقدیس داشتم علی اشتغال یقینی یک سال افراق یقینی الان بعد گذاری شد که اون اشتغال زمه و برداری استصحاب اشتغال میکنید تمام
نه استصحاب اشتغال تو همینه، همینو بخواهیم بگیم. مطمئن با این بیان داریم میگیم، بگیم اونجا که شما شک دارید قصد یا تمام واجبه، قبل از اینکه هیچ کدوم انجام بدید که استصحاب اشتغال معنا نداره. بعد از انجام عهد همام اون وقت شما شک میکنید که آیا اون ذمه شما که مشهور بود به اون حکم واقعی برطرف شد یا نه؟ نه اشتغال یقینی برایت یقینی میخوادی مفاد قاعده استصحابه، اما اینجا کار به این نداریم، این استصحاب بکنیم اشتغال رو. اینجا دیگه هم باید برایت یقینی ای بزنید با قاعده اشتغال یکی میشه که باید بگیم فرق استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال چی آقا؟ اجازه فرمتیم از آقایون دیگه فرق استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال نتیجه یکیه. شما اینجا یک مرددی بین القصر و تمام، نتیجه قاعده اشتغال میگه هر دو رو انجام بده، نتیجه استصحاب اشتغال میگه که هر دو رو انجام بده. در مقام عمل نتیجه هر دو یکیه، اما از نظر علمی چه فرقی بین اینا وجود داره؟
به جهت
احراز حالت واقع هست، به جهت احراز واقع هست. نه، در هر دو ما واقع احراز میکنیم. شما با استصحاب اشتغال هم واقع رو احراز میکنید انجام میدید، یعنی برای احراز واقع و برای امتثال واقع، احراز که نه، واقع رو امتثال میکنید. ببینید نکته فنیش فقط در همینه، شما در قاعده اشتغال همینیست که تو رسائل و کتاب های دیگه مرحوم شیخ فرمودن اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، کاری به استصحابات نداریم. ذمه ما مولا از ما یه چیزی میخوان، اومدیم یه فعلی انجام دیم، حالا چه در اطراف علم اجمالی چه غیر علم اجمالی، یه فعلی انجام دادیم نمیدونیم ذمه مون بری شد یا نه، میگیم آقا باید طوری انجام بدی که ذمه بری بشه. شما در اونجایی که نماز به چهار طرف میخونید با استصحاب که نمیخونید که، با قاعده اشتغال میخونید، به اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. اما در استصحاب اشتغال ما کاری به براعت اصلا نداریم. بگیم آقا ذمه ما کانت مشغولتن به حکم الزامیه، حالا من اومدم این نماز تمام رو خوندم، نمیدونم اون حکم الزامی امتثال شد یا نه، هنوز استصحاب یه ذمه شما مشغولتون. کار براتی بله، نتیجهش همون میشه. اگه شما بعد نماز قصرم خوندید، عرض کردم بین استصحاب اشتغال و قاعد اشتغال در نتیجه یکیه. اما در این نکته فنی فرقه که روح قاعد اشتغال درش مسئله براتی یقینیه، اما این براتی یقینیه دیگه در بحث استصحاب اشتغال نیست. خب حالا یه فرق این
اشتغال بعد از عملم نیست
بله؟
قاعده اشتغال
نه، قبل از عمله، قبل از عمل قاعده اشتغال میگه باید شما حرف رو انجام بدید.
عملم
اینه یک شرمتان داریم بازم نه، در علم اجماله که حرف رو انجام داریم یه معنی داره، بله قاعده اشتغال قبل از عمل ببینید استصحاب اشتغال قبل از عمل نمیاد، یعنی این فرق دیگرشونه. استصحاب اشتغال شما تا عملی رو انجام ندید استصحاب اشتغال معنی داره، اما قاعده اشتغال قبل از عمل هم میام. شما قبل از اینکه هر دو رو انجام بدید قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، پس هر دو رو انجام بده، هر دو رو انجام بده. بله؟
یکی
چی انجام دادیم؟ باید همه انجام بدیم؟
میتونم قاعده اشتغال بعد از
این یکی نیاز نیست، چون قبلش اومده دیگه. اگر قاعده اشتغال قبلش بیاد که مجددا دیگه معنا نداره جریان پیدا کنه.
شما میخواد برای استثنا اشتغال نمیخواد بزنید استثنا فقط به خاطر اشتغال نمیخواد بفهم این اشتغال یعنی قاعده اشتغال. شما میگه قاعده اشتغال اینکه انتخاب کن چش بده. این چه اشتغاله؟
قاعده اشتغال استثنا بکن
معنا نداره.
خود اشتغال نمیخواد. تصویر
استثنا اشتغال قبل از عمل معنا داره.
تصویر چی آقا؟
تصویر استصحاب اشتغال قبل از عمل.
چجور قبل از عمل نمازه؟ بفرمایید.
من مطمئنم که ذمه من مشغول به تکلیف الزامی شده، درسته؟
خب
بعد از لحظه الان مکلفم به من دو تا چیز شده، من شک میکنم نکنه با خاطر این دو تا چیز تکلیف ثابت شده استصحاب اشتغال قبل از عمل.
اگه چی شد نفهمید ما
بگم من استصحاب اشتغال که تکلیف
از اول میکنم نه از آخر.
من یه تکلیف الزامی کردم،
یه تکلیف الزامی در واقع تکلیف الزامی وجوبی، درست؟ خب
الان میبینم مکلفون به های اون وجوب و اون الزام چند تا احتمال
احتمال بدید قصد یا احتمال این دو چی شد؟ قبل از آن چی استثام بکنی؟
حجوبه که گردن
هم همه چیز انجام ندی؟ شما همه کاری انجام ندی شک بکنی؟ آقا اون که مستقیقی یقین دارید
هست
شما باید آقا ایده بدید آقای بهمن نژاد باید یه عملی انجام بدید شک کنید او ثابت شد نشد، قبل از عمل که یقین دارید ثابت هنوز حالا در بحث گذشت دیگه. این معنای استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال که خود همین دقیق هم بود، حالا فرق بین این دو تا مجموعا چند تا فرق بینشون گفتیم، دو تا فرق بینشون گفته شد ولی که در نتیجه واحده هم. اما حالا بحث اینه آیا در مواردی که ما استصحاب اشتغال داریم قاعده اشتغال هم داریم باز اینجا استصحاب اشتغال بر قاعده اشتغال مقدمه یا اینکه نه اینجا باید حرف دیگه بزنیم؟ و صلی الله محمد والد تاری.